سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. ضمن عرض خیر مقدم نظر شما فضلا و اساتید گرانقدر، جلسه ای که در خدمت شما هستیم در ارتباط با نقد و بررسی درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی است. عنایت دارید در دهه های اخیر به جهاتی به مباحث مهدویت توجه ویژه ای شده، با توجه به اینکه انقلاب اسلامی در حقیقت الگو برداری شده از قیام امام مهدی علیه السلام، به خصوص در عصر غیبت به عنوان نیابت عام ولایت فقیه مطرحه، و از جهت دیگر با توجه به اینکه مباحث آینده پژوهی و توجه به آینده بشریت مورد توجه و دقت جهان و ادیان مختلف هستش، و در اندیشه مهدویت هم در حقیقت توجه به آینده با عنایت به آیاتی که اشاره داره به اینکه در آینده متقین و مؤمنین وارث زمین خواهند شد، و همچنین از جهت پاسخگویی به شبهات که در ارتباط با امامت و مهدویت مطرحه، مباحث مهدویت مورد عنایت و توجه ویژه قرار گرفته. طبیعتاً فرهیختگان، عالمان و حوزویان به خصوص در عرصه مباحث مهدوی تلاش‌هایی را انجام دادند و به ثمر نشاندند. در مجموع اگر ما بخواهیم به مباحث مهدویت توجه بکنیم، به دو نگاه میشه مباحث مهدویت رو مورد دقت، تأمل و بحث و بررسی قرار داد. به یک نگاه میشه اون رو به عنوان علم درجه یک، یعنی به موضوعات و مسائلی که در مهدویت وجود داره توجه بکنیم، مثلا موضوعاتی چون بحث انتظار، بحث غیبت، ظهور، علائم ظهور، حکومت جهانی حضرت و الی آخر. اما یه نگاه دومی هم میشه به مباحث مهدویت داشت، و آن اینه که ما از بیرون بخواهیم در حقیقت یک اندیشه‌ای که به یک، حالا تعبیر اگر علم درست باشه چون جای تأمل داره و طبعا هم در این جلسه نقد و بررسی قرار خواهد گرفت، به یک علم مدون بخواهیم از بیرون نگاه بکنیم، اون وقت میشه نگاه درجه دو، و از این جهت هم به مباحث مهدویت میشه نگاه کرد. مثلا اینکه روشش چی بوده، اینکه چگونه تطور و تحول پیدا کرده. به طور کلی با نگاه تاریخی و تحلیل عقلی به مباحث مهدویت از این جهت میشه درجه دو. تعبیری که جناب آقای استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای الهی نجات برای این بحث دوم که مد نظرشون هستش، تعبیرشون فلسفه مهدویت پژوهیه، که در اینجا در این جلسه دو تا مطلب که مدعای جناب آقای الهی نژاد در این کتابیه که توسط ایشون تألیف شده و نوشته شده، دو تا مطلب مورد مداقه عزیزان بزرگواری که در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر بهروزی لک و جناب آقای دکتر عزت‌پناه. مطلب اول اینه که اصولا آیا ما میتونیم تعبیر فلسفه مضاف رو برای مهدویت پژوهی به کار ببریم یا نه؟ به اصولا فلسفه مضاف به چه معنی است؟ اقسامش کدامه؟ چون تو مباحثی که در دهه‌های اخیر به خصوص این بحث جدیدی هم هست راجع به فلسفه‌های مضاف، مثلا اینکه میگم فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه سیاست و الی آخر، اصولا دو قسم این، یعنی دو جوره. یکی این که یه وقتی فلسفه مضاف به علومه، یعنی یک علمی مدون شده، بعد ما بیایم از بیرون به این علم نگاه بکنیم، سیر تاریخی و تطورش رو مورد بررسی قرار بدیم. یه وقت اینه که خود اون موضوعی که مضاف الیه واقع شده علم نیست و از سنخ علم مدون نیست، بلکه از سنخ یک امر حقیقیه، مثلا مثل فلسفه دین. دین یک علم مدون نیست. یا مثلا مثل فلسفه زبان. زبان یک علم مدون نیست. بنابراین میشه یک حقیقت که تعبیر براش تعبیری که به کار میبرن، میگن که این فلسفه های مضاف یا مضاف به علومند و یا مضاف به امور یا حقایق، که شاید تعبیر حقیقت درستر باشه. در هر صورت میخواییم بحث بکنیم که آیا اصولاً نگاه درجه دوم به مباحث مهدویت میتونه از سنخ فلسفه مضاف باشه، و اگر از سنخ فلسفه مضاف هست آیا مضاف به علم، یعنی از نوع علم، چون فرق میکنه. اگر ما بگیم که فلسفه مضاف به علوم باشه اون وقت نگاه درجه دو درسته، ولی اگر ما بگیم که فلسفه مضاف به امری باشه یا به حقیقتی باشه اون وقت نگاه درجه یکه. بنابراین این رو بایستی مورد مداقه و بحث و بررسی قرار بدیم. مهمتر از آن که در بحث اول میتونه نقش ایفا بکنه اینه که آیا اصولاً مهدویت چیه؟ یک علم، یک رشته هست، یک میان رشته هست. این دوتا مطلب رو قرار شده در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. تشکر میکنم از حضور فعال شما سروران محترم، برادران و خواهران گرامی. ابتدا از جناب آقای استاد الهی نژاد می‌خواهیم به مدت 20 دقیقه در واقع مدعای خودشون رو در این نوشته بیان بفرمایند، بعد در خدمت اساتید ناقد هستیم. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. ابتدا تشکری داشته باشیم خدمت حضار محترم که در این نشست نقد حضور پیدا کردن، از مدعوین محترم جناب آقایان دکتر بهروزی لک و دکتر عزت‌پناه که ناقدین این نشست هستند کمال تشکر را داریم. انشالله از نقطه نظرات این عزیزان و حضار محترم کمال استفاده را در تقویت و قنا بخشی این نشست و این بحث داشته باشیم. ابتدا نکته ای را از پیشینه بحث، همچنین معذرت میخوام از آقای جناب آقای ملکی بزرگوار هم که دبیر علمی این نشست را به عهده گرفتند کمال تشکر می شود. پیرامون فلسفه مهدویت پژوهی، ابتدای پیشینه ای از این خدمت عزیزان من عرض بکنم. از لحاظ علمی و کاری فلسفه مهدویت پژوهی هیچ پیشینه و عقبه و سابقه ای ندارد. در واقع در دوران مسئولیت جناب آقای دکتر بهروزی لک، مسئول پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، استارت این بحث زده شد. از مساعدت و همکاری و در واقع راهنمایی های ایشون بود که این بحث شروع شد. بعد توفیق الهی نصیب شد این بحث ادامه پیدا کرد، ابتدا در قالب درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی سال 88-89 بود استارت بحث زده شد. سال 90 این بحث به اتمام رسید و ابتدای سال 91 درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی به چاپ رسید. بعد از بحث درآمد، بحث خود فلسفه مهدویت پژوهی آغاز شد. فلسفه مهدویت پژوهی دارای ریز پروژه هایی به نام روش شناسی مهدویت پژوهی، مبانی شناسی مهدویت پژوهی، مسئله شناسی مهدویت پژوهی، مبانی شناسی مهدویت پژوهی، معذرت میخوام، و تطور و تحول مهدویت پژوهی. این چهار در واقع ریز پروژه در ذیل فلسفه مهدویت پژوهی آغاز شد و سال 92 این پروژه هم به اتمام رسید. البته مسئله شناسی، مبانی شناسی و معرفت شناسی مهدویت پژوهی را خودم پیگیری کردم، تحقیق و پژوهش با خودم بود. تطور و تحول مهدویت پژوهی هم آقای گودرزی بزرگوار که انشالله اونم در شرف اتمامه. این از پیشینه بس بود. اما کلن فلسفه مهدویت پژوهی، یک بار از درآمد فلسفه مهدویت پژوهی بس میشه که جلسه نقدی که خدمت عزیزان هستیم پیرامون همین موضوع است. نقد روی فلسفه مهدویت پژوهی نیست، نقد امروز رو درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی است که آیا ما میتونیم بگیم مهدویت پژوهی به عنوان یک علم یا رشته علمی، آیا فلسفه‌ای که در اینجا مطرحه چه نوع فلسفه‌ای است؟ این بحثی است که در اینجا بحث میشه و از نقطه نظرات دوستان ما استفاده میتونیم. مدعا و نظریه‌ای که من اینجا به عنوان در واقع بحثی که بایستی شروع بکنم و ادعا دارم که این بحث به عنوان یه نظریه مطرحه، نظریه من اینه: مهدویت پژوهی یک حوزه معرفتی و دانشی است. یعنی الان مهدویت پژوهی ادعام بر اینه که مهدویت پژوهی به عنوان یک حوزه معرفتی و دانشی مطرحه. فلسفه‌ای که برش اضافه میشه و مهدویت پژوهی به عنوان مضاف الی اون فلسفه قرار داره، به عنوان فلسفه مضاف علومه نه امور. این ادعایی است که در اینجا بایستی من ثابتش بکنم، پیرامونش به بحث و گفتگو بپردازم و از نقطه نظرات ناقدین و حضار عزیزان محترم استفاده ببرم. پس ما ترکیبی داریم به نام فلسفه مهدویت پژوهی. یعنی یه فلسفه داریم، یه مهدویت پژوهی. هر کدوم از این ترکیب برای خود مباحث مختلفی را قابل تر میدونه و بایستی مطرح بشه. اولین بحثی که در اینجا مطرح میشه، فلسفه مهدویت پژوهی، این فلسفه چه نوع فلسفه‌ایه؟ در اینجا فلسفه، فلسفه مضافه. ما فلسفه مطلق داریم که از در واقع موجود عام بس میکنه. فلسفه در واقع مضاف داریم که به تعبیر دیگر میگیم فلسفه مقید که از موجود خاص بس میکنه، از علم خاص بس میکنه، از حقیقت خاص بس میکنه. فلسفه مطلق در واقع از یعنی غیر خاصی نداره، از مطلق موجود بس میکنه. اما فلسفه خاص از یک چیز خاص، حالا علم باشه، امور باشه، حقایق باشه، هر چی باشه، مضافون الیش قرار میده و پیرامون اون موجود خاص چه معرفتی چه غیر معرفتی بحث و گفتگو میکنه. پس ما ادامون بر اینه که فلسفه مهدویت پژوهی به عنوان یک فلسفه مضاف به علوم قابل پیگیری است. تعریفی که ما در این کتاب از این فلسفه مهدویت پژوهی به عنوان فلسفه مضاف مطرح کردیم اینه، میگیم البته به طور کلی فلسفه مضاف را اولیه تعریفی ارائه خدمت عزیزان بدیم. فلسفه مضاف در واقع دانشی است فرانگر که با رویکرد خاص به توصیف و تحلیل مبادی و مبانی پدیده ها میپردازد. این تعریفی است که ما در اینجا تعریف مختار، تعاریف مختلفی از فلسفه مضاف را آورده ایم و تعریف مختار را اینطور ارائه داده ایم که در واقع فلسفه مهدویت پژوهی هم بر اساس همین فلسفه مضاف قابل تعریف و مفهوم شناسی است. شاخصه هایی که در این تعریف وجود داره که می‌بینیم این شاخصه ها را در فلسفه مهدویت پژوهی هم مطرح بکنیم، اول در این تعریف نگاه کلی و بیرونی است. وقتی میگیم فلسفه مهدویت پژوهی، ما کاری با مباحث درونی مهدویت پژوهی اصلا نداریم، کار نداریم با انتظار، کار نداریم با مسئله غیبت، کاری نداریم با مسئله ظهور. کار ما نگاه بیرونیه، از بیرون این حوزه را نگاه میکنیم. این حوزه از بیرون چه کاستی هایی داره، چه فرصت هایی داره، چه روشی میطلبه، چه اسلوبی را برای مسائلش طلب میکنه، چه مبانی و پایه هایی برای این حوزه ما میخواد، معرفت شناسیش با چه اسلوبی در واقع سامان میگیره. یعنی نگاه ما از بیرون میستیم، فلسفه مضاف کارش اینه، از بیرون میسته به حوزه نگاه میکنه، نمیره درون حوزه بگه انتظار، ماهیت انتظار، غیبت، چیستی غیبت، انواع غیبت، ظهور، چرایی ظهور، کیفیت ظهور، اصلا با این کار نداره. میره بیرون حوزه، به حوزه نگاه میکنه، میگه چه آسیب هایی پیرامون این حوزه وجود داره، چه فرصت هایی را میطلبه. یعنی به طور کلی فلسفه مهدویت پژوهی به عنوان یک فلسفه مضاف به مسائل بنیادی که معطوف به کل مهدویت پژوهی است، به مسائل خاص نه، به کل مهدویت پژوهی است میپردازه. پس اولین شاخصه شاخصه کلیت و بیرون نگری است. دومین شاخصه اینه که متعلقش خاصه، یعنی به یک حوزه خاص نظر داره، به حوزه امامت کاری نداره، فقط به حوزه مهدویت پژوهی میپردازه. سومین شاخصه ای که در این تعریف وجود داره که مهدویت فلسفه مهدویت پژوهی به آن التزام داره، روش عقلیه. چرا؟ چون که فلسفه مهدویت پژوهی فلسفه است، روش در واقع فلسفه مطلق را در اینجا اجرا میکنه. کلا نگاه فلسفه مهدویت پژوهی نگاه عقلی، تحلیلات عقلی را به کار میبره و کلا به مبادی و مبانی این عرصه میپردازد. خب این از فلسفه مضاف. حالا خود فلسفه مضاف، چرا که دبیر علمی محترم توضیحات لازمه دادن، خود فلسفه مضاف میتونیم دو قسمش کنیم: فلسفه مضاف به امور یا حقایق، فلسفه مضاف به علوم. ادعامون در اینجا در این نظریه، طرح نظریه اینه که فلسفه مضاف به علومه، یعنی مهدویت پژوهی را به عنوان یک علم و حوزه معرفتی در اینجا در واقع تعریف میکنیم و ارائه میدیم. اگر ما بحث را یه مقدار باز بکنیم شاید اینجا جاش باشه. ما ابتدا بحث مهدویت را ما در طول تاریخ وقتی که رصد میکنیم میبینیم مهدویت ابتدا به عنوان یک باور مطرح بوده، به عنوان یک حقیقت مطرح بوده، به عنوان یک باور. ابتدا مسلمین نسبت به اندیشه مهدویت باور داشتن، دیگه در حوزه مطالعاتی بشر هنوز قرار نگرفته، به عنوان یک اعتقاد مطرح بوده. وقتی که این فرایند تاریخی اومده جلو، یواش یواش پیرامون این باور ایرادات، شبهات، سوالات، پرسش‌ها هی مطرح شده، در حوزه مطالعاتی بشر قرار گرفته. اگر ما اون مهدویت ابتدایی و باور بودن و اعتقاد بودن را در نظر بگیریم، فلسفه‌ای که بهش اضافه میشه میشه فلسفه امور، میشه فلسفه یک حقیقت، یک باور. اگر این در این فرآیند تاریخی ما این رصد بکنیم، زمانی که در حوزه مطالعاتی بشر قرار گرفته، از اون زمان دیگه میشه فلسفه، اگر فلسفه بهش اضافه بکنیم میشه فلسفه مضاف به چی؟ در واقع یک حوزه معرفتی، علم، حالا هر چی تعبیر ازش داشته باشیم که در ادامه خدمت عزیزان ما اینا عرض خواهیم کرد. پس بنابراین بله، پس ما ادعامون در اینه که فلسفه مهدویت پژوهی به عنوان یک حوزه معرفتیه و فلسفه هم که بهش اضافه میشود میشود فلسفه مضاف به علوم. حالا بحثمون در اینجا اینه که معنویت پژوهی که یک حوزه مطالعاتیه، از این حوزه مطالعاتی چه تعبیری میتونیم داشته باشیم؟ آیا میتونیم بگیم معنویت پژوهی الان یک حوزه دانشی و علمه؟ میتونیم بگیم معنویت پژوهی الان یک به عنوان یک، حالا علم نه، یه مقدار سلمنا بگیم بیایم پایین‌تر، رشته هست یا میان رشته و چند رشته است یا نه کف حوزه معرفتی را در اینجا مطرح بکنیم، بگیم مهدویت پژوهی به عنوان یک گرایشه، یک گرایش مطرحه. ابتدا علم بودن مهدویت پژوهی را خدمت عزیزان به بحث می‌ذاریم، بعد تا به گرایش بودن مهدویت پژوهی مباحث را دنبال بکنیم. خدمت سروران من عرض بکنم که مهدویت پژوهی، علم بودن مهدویت پژوهی، علم بودن به معنای مفهومی و لغوی نیست. بله، ما یه بار میگیم مهدویت، علم یعنی مطلق آگاهی که خودش به حضوری، شهودی، تصوری، تصدیقی، بدیهی، نظری تقسیم میشه. بحثمون، مقصودمون از علم بودن به این معنا نیست، بلکه علم بودن به معنای تعبیر دیسیپلین میگن، یا یک مجموعه منظم، یک ساختار منظم که دارای موضوع، دارای مسائل، دارای غایت. تعبیر ما از علم بودن در اینجا اینه. وقتی میگیم مهدویت پژوهی علم است، یعنی مهدویت پژوهی دارای یک انسجام ساختاری است، موضوع دارد به نام مهدویت، مسائل دارد، انبوهی از مسائل، غایت دارد مهدویت پژوهی، اسلوب دارد، اون ساختار منظمی که استانداردی که یک حوزه علمی باید داشته باشد ما در مهدویت پژوهی خواهیم دید. حالا تعریفی که علما از این بزرگان، از این متخصصین، از این حوزه ارائه دادن خیلی برام جالب بود، که شاید بعضی از عزیزان در مورد علم بودن مهدویت پژوهی به نوعی استبعاد به خرج داده بشه که آیا می شود مهدویت پژوهی به عنوان یک حوزه علمی مطرح باشد و فلسفه مضاف به علوم را شکل بدهیم؟ من میگم آری می شود. چرا؟ ببین عزیزان، تعریفی که از علم ارائه شده چیه؟ علم به عنوان دیسیپلین، علم به عنوان یک ساختار منسجم، تعریفی که ارائه شده اینه. یه صلوات عنایت بفرمایید. تعریفی که در مورد علم ارائه شده اینه. فارابی معلم اول در تعریف علم منطق اینطور میگه: انا ما ورثنا عمن تقدمنا فی العقیسه الا ضوابط غیر مفصله و اما تفصیلها و افراد و کل قیاس بشروطه و ضروبه و هو امرون کددنا فیه انفسنا و از هرنا اعیوننا حتی استقامه علا هادالعقل. میگه علم منطق ابتدا با چند مسئله شروع شد. علم منطق با چند مسئله شروع شد و تلاش بعدی ما بود که علم منطق با این گستردگی و پردامنگی شد. پس همین ابتدا علم منطق با چند مسئله علم بوده، تعریف فارابی. یا تعریفی که حضرت امام در مورد علم فقه، علم اصول، ریاضیات دارن. حضرت امام در مناهج الوصول اینطور می‌فرمایند: لا اشکال فی ان العلوم کلها عقلیتا کند او غیرها، انما نشأت من النقص الى الکمال، و کل علم لم یکن فی اول امره الا قضایا معدوده لعلها لم تبلغ عدد الاصابع فاضاف الیها الخلف بعد السلف و کم ترک الاول للآخر و الفرد للتابع و هذا حال و سایر العلوم فلا اظنوا به علم استس بد به نشأته الا ما هو الان بین ایدینا فنظر علوم الریاضیات و طب و تشریح حاضرها و ماضیها و علمه الفقه و الاصول من زمن صدوقین الى. میگه علم اصول، علم فقه، همه علوم ابتدا با چند مسئله شروع شده. چند مسئله به اندازه انگشتان دست. همون موقع علم فقه با همین مسائل محدودش علم بوده. علم اصول با این مسائل محدودش علم بوده. تعبیر این که بگیم آقا علم نیست، نه، مهدویت پژوهی الان مسائل محدود نداره، مسائل انبو داره، پردامنه هست، تنوعات مسائلی داره، شبهات مختلف داره، که هر کدام یه مسئله ای را در واقع در عرصه مهدویت مطرح میکنه. چطور ما استبعاد داشته باشیم که آیا مهدویت میتونه علم باشه؟ یا مثلا تعابیر دیگه هم اینجا هستش که حالا نمیخوام اینا رو یکی یکی بگم. آقا زیا در اینجا در مورد علم داره که میگه که با چند تا مسئله ما میتونیم علم را شکل بدیم. اینا همه تعریف حد اقلی بود. یعنی ما در تعریف علم به عنوان دیسیپلین یک تعریف حد اقلی داریم، یک تعریف حد اکثری داریم. حد اقلی یک علم اینه که چند مسئله پیرامون یک موضوع بیاد انسجام پیدا کنه. ما این حوزه را میگیم علم. تعابیری که استاد مسوا در اینجا دارن در مورد حوزه علمی، تعبیرشون اینه که حوزه علمی به این صورت شکل میگیره، ابتدا موضوع ریز میشه، بعد میفرماین که این ریز شدن هر کدوم یه حوزه علمی شکل میده، بعد در مستاق مثال میزنه، میگه مثل توحید، میگه توحید شناسی یک علمه، یک علمه، الان میگه توحید شناسی یک علمه. بعد میفرماین تازه از این ریستر، میفرماین توحید شناسی ریستر مثلا توحید عرفانی یک علمه، توحید فلسفی یک علمه، خداشناسی عرفانی یک علمه، خداشناسی دینی یک علمه. آنقدر ریز کردن علم را، پس هیچ گونه استبعاد اینجا وجود نداره. ما بگیم مهدویت پژوهی با انبوهی از مسائل آیا میتونه علم باشه؟ قطعا میتونه در اینجا علم باشه. این تعریف حداقلیه. پس بنابراین در تعریف حداقلی ما ادعامون بر اینه که مهدویت پژوهی علمه، فلسفه‌ای که بهش اضافه میشه فلسفه مضاف به علومه، فلسفه مضاف به علوم شکل گرفت باید دنبال روش شناسیش بریم، مبانی شناسیش بریم، مسئله شناسیش بریم، تطور شناسیش بریم، آسیب شناسیش بریم. یک حوزه فلسفه مضاف به علوم چه چیزهایی را نیاز داره، همه اینا را باید برای مهدویت پژوهی ما فراهم بکنیم به عنوان یک حوزه علمی. این تعریف حد اقلی. اما تعریف حد اکثری، بله، علاوه بر اینها بایستی اذعان علمای عصر را هم به همراه داشته باشه. اینا بله هنوز ندارین تو مهدویت پژوهی. واقعا خاطر همین به خاطر نداشتن این چنینی ما استبعادهای مختلفی را در اینجا ما میبینیم. بله تعریف حد اکثری در مورد تعریف علم در اینجا نداریم، اما تعریف حد اقلی ما در اینجا میتونیم داشته باشیم. این تعریف علم و علم بودن مهدویت پژوهی. حالا ما اینجا یه مقدار به قول معروف عقب نشینی میکنیم، میگیم خواه نه علم نیست، علم نیست، یک باکس کوچیکتر به نام رشته چی؟ اون میتونه باشه یا نه؟ علم بودن را بگی آقا مهدویت پژوهی علم نیست، نقد وجود داره، نفی وجود داره، استفاد وجود داره، نمیتونه علم باشه. آیا میتونیم مهدویت پژوهی را به عنوان یک رشته از دل علم کلام بیاریم بیرون؟ اون یک رشته هست. تعاریفی که از رشته شده ما دقیقا میبینیم در مهدویت پژوهی این تعاریف قابل تصدیق صدق پیدا میکنه. مثلا رشته چیه؟ رشته عبارت از مقوله سازمانی یافته که در متن دانش علمی قرار گرفته. یک حوزه کوچکتر در دل یک حوزه وسیع‌تر، مثل علم کلام که از دل علم کلام یه رشته به نام مهدویت پژوهی شکل گرفته که موجب تقسیم بندی و تخصصی شدن کار شده و به تنوع در زمینه‌های مختلف علمی پاسخ می‌گوید. پس بنابراین ما شاخصه هایی را که در تعریف رشته داریم، یک ساختار منظم و نظام یافته دانش حول یک موضوع واحد، دوم مجموعه سازمان یافته دانش در متن یک علم، سوم زمینه تخصصی شدن دانش و تقسیم بندی آن را فراهم می کند، چهارم فهم جزئی و کاربردی در دانش حاصل می شود، ادامه چشم‌انداز روشن و مشخصی را در اون حوزه ایجاد میکنه. این به طور کلی از تعریف یک رشته و شاخصه هایی که از اون تعریف برمیاد قابل احصا، قابل شمارشه. ما اینا رو در مهدویت پژوهی در واقع خواهیم دید. حالا چون که وقتم کمه من خیلی توضیح نمیدم، اینجا با سلمنا میگم باشه رشتم نیست، میایم رو گرایش. گرایش کف حوزه معرفتیه، یعنی ما وقتی که میخوایم بگیم که حوزه معرفتی رسته هاش رو بررسی کنیم، میگیم علم پایین تر از علم رشته است یا میان رشته یا چند رشته، وقت نداره، علم است، رشته است، میان رشته. بعد میاد میگیم به عنوان یک گرایش، گرایش یک حوزه بسیار محدودی که از دل رشته برمیاد. آیا مهدویت پژوهی را ما نمیخوایم به عنوان یک گرایش بپذیریم که از دل امامت پژوهی برخواسته؟ امامت پژوهی از دل کلام برخواسته، مهدویت پژوهی از دل امامت پژوهی به عنوان یک گرایش برخواسته، کف حوزه معرفتی. وقتی که اینا مطرح کردیم، ما ادعا و نظریه ما به اثبات میرسه. چه مهدویت پژوهی را علم بدانیم، چه رشته بدانیم، چه میان رشته بدانیم، چه کف حوزه معرفتی به عنوان یک حوزه مطالعاتی گرایشی گرایش بدانیم. هر کدوم از اینا رو بدانیم میشه حوزه معرفتی. فلسفه مضافی که بهش اضافه میشه میشه فلسفه مضاف به علوم. وقتی که فلسفه مضاف به علوم شکل گرفت، در واقع ما میتونیم بگیم که این حوزه حوزه معرفتی شده، دارای اون ریز در واقع اون مؤلفه های به نام روش شناسی است، مبانی شناسی است، مسئله شناسی است، آسیب شناسی است، از اون چیزایی که یک حوزه در واقع فلسفه مضاف به علوم علوم طلب میکنه.
تقدیم تشکر میشه جناب آقای الهی توضیحاتی که دادن. همون گونه که عرض شد، بحث ما حول محور دو تا مطلبه و در واقع پاسخ به دو سوال اساسیه. مطلب اول اینه که اصولا آیا تعبیر فلسفه مضاف رو میشه راجع به مهدویت پژوهی به کار ببریم یا نه، و در صورت صحت آیا این تعبیر، یعنی در واقع فلسفه مضاف به علم یا فلسفه مضاف به یک امر حقیقی، که جناب آقای استاد الهی توضیح دادن و مدعاشون اینه که اصولا فلسفه مضاف به مهدویت صحیحه و همچنین در حقیقت فلسفه مضاف به علم بهشون تلاش کردن علم بودن مهدویت رو ثابت بکنن. قبل از اون اومدن تفاوتی رو بین فلسفه مضاف و فلسفه مطلق بیان کردند. البته سوالاتی هم در این زمینه سروران محترم داشتن، منتها خود برای بنده هم حالا یه نقدی یا سوالی، حالا من چون فعلا در مقام نقد نیستم، منتها یه نکته‌ای رو ایشون فرمودن، تفاوت بین فلسفه مطلق با فلسفه مضاف اینه که در فلسفه مطلق فرمودن که از وجود عام، موجود به ما هو و موجود بحث میشه، ولیکن در فلسفه مضاف از وجود خاص. فکر میکنم این تعبیر جای گفتگو داشته باشه، چون که موجود خاص اینجا مد نظر نیست، بلکه به نظر میرسه تعبیر فلسفه در این دو اصطلاح اشتراک لفظی باشه و اصولا اون معنای فلسفه در واقع اینکه نگاه عام به کل هستی داره اینجا مد نظر نیست. البته ایشون فرمودن که از موجود خاص بحث میشه، تعبیر موجود خاصشون داشتن. بعد اومدن تعریفی رو از فلسفه مضاف ارائه کردن که در واقع شاخصه هایی رو برای اون بیان کردن که کلی باشه، که متعلقش خاص باشه. مثلا ما میگیم فلسفه علم یا فلسفه اخلاق در حوزه اخلاق، یا فلسفه سیاست در حوزه سیاست بیاد بحث و بررسی بکنه و تحلیل عقلی از اون رشته علمی ارائه بده. بعدش هم فرمودن که از روش عقلی استفاده بکنه، همچنین به مبادی و مبانی این عرصه بپردازه. اومدن مهدویت رو هم باز تعریف کردن که یه وقتی ما نگاه در واقع درونی به مسائل مهدویت داریم، موضوعات مختلفی که در مهدویت هست، یه وقتی از بیرون نگاه میکنیم سیر تطور و تحول این اندیشه رو میبینیم، که با توجه به این میخواستن اثبات کنن که این در واقع مهدویت علمه. حالا سوال و بحث گفتگوی ما که در خدمت جناب آقای دکتر بهروزی لطف جناب آقای دکتر عزت‌فنان هستیم اینه که اصولا، یعنی اولین مطلب اینه که آقایون بحث بکنن و نقد و بررسی بشه که اصولا آیا تعبیر فلسفه مضاف برای مهدویت و مهدویت پژوهی درسته و چه تعریفی میتونیم از فلسفه مضاف بودن مهدویت پژوهی ارائه بدیم، و ثانیاً اینکه سلم نه اینکه این مهدویت پژوهی در واقع عرضم به حضور شما از فلسفه مضافه و درسته، اصولا آیا مضاف به چیه؟ آیا مضاف به علم مهدویت پژوهی یا اینکه به قولشون رشته است یا میان رشته؟ این بحث و گفتگو میشه. ضمن اینکه البته باز تو این سوالات هم بحثی بوده که بحث روی درآمد، منتها خود جناب آقای استاد الهی درآمد رو اونچنان بیان نفرمودن که تعریف درآمد چیه. تو این سوالاتم بوده، در هر صورت در خدمت جناب استاد آقای بهروزی لک هستیم به مدت 20 دقیقه اگه. شما تا اذان ظهر اینجا تشریف دارید، سوالات هم داریم. بله الان ساعت 10:50 هست،
شاید 10 دقیقه هم برای ما کافی باشه که دوباره اگر لازم شد.
بله هر دو صلاح ببینن، یک رو اگر صلاح ببینید یک رو باشه، چون پاسخ سوال باشه. چشم
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و تروا حق سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین لا سیما مولانا صاحب الاسر و الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. بنده هم ابتدا تشکر میکنم از دوستان پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و به ویژه دوست عزیزمون جناب آقای الهی نژاد که زحمت کشیدند و این پروژه رو در چند فاز و چند مرحله انجام دادند. در خصوص اهمیت این کار، انصافا ماها غالبا وقتی وارد علوم میشیم، خب از همون نکته اولی که مسئله اولی که شروع میکنیم در دل موضوع میریم، اما یادمون میره که از بیرون هم بهش بتونیم نگاه بکنیم یا نه. غالب عالمان شاید اینگونه هستند و از بس غرق در متوغل در جزئیات هستند، از اینکه برگردن از بیرون بهش نگاه کنن که چیست، یه مقدار نگاه ها کمتر هست. خب در حوزه مهدویت هم ما امر جدیدی نیست، از همون غیبت های کتاب های غیبت نخستین و کمال الدین و کتاب های دیگر در ذیل بحث های کلامی یا بحث های تاریخی و حدیثی و امثال اینا گرفته، ما مشغول این کار بودن علمامون. به هر حال در هر دوره این مطالعه در خصوص مهدویت وجود داشته است و به ویژه بعد از انقلاب هم که شارک شد این هم شروع بیشتری پیدا کرده. اما کسانی که برگردند به این کار خودمون با یک نگاه درجه دو، با یک نگاه بازرسانه و منتقدانه نگاه بکنن کم بوده. خیلی وقتا هم گفتیم آقا اینم مهمه، میگفت آقا نه وقت نیست، برید تو دل موضوع سریعتر که در واقع حل بکنیم. مثل این بود که با البته بلا تشبیه، خب کسی با اره کندی رو کنده درختی نشسته بود، میخواست اینو ببره، میکشید این اره رو به این درخت، اینم بریده نمیشد، هر لحظه شادیه ذرات ناچیزی از این کنده میشد یا نمیشد. یکی گفت آقا این ببخشید این اره رو تیز بکن بعد مثلا کارتو انجام بده. این اعتذار بکرد که نه آقا وقت نیست، وقت نیست. 5 دقیقه حوصله نمیکرد برگرده اره رو تیز بکنه، اسباب رو فراهم بکنه و در واقع بره این کار رو انجام بده. خب طبعا مطالعه درجه دو به کار همین تیز کردن در واقع ابزار، آماده ساختن ابزاری که دقیق‌تر و بهتر بشه نتیجه گیره. در خصوص کاری که جناب آقای الهی نژاد انجام دادن، قبلا من کتاب رو خواندم، البته امروزم ایشون مدعیاتی که مطرح فرمودن، خب ضمن این که ما استفاده کردیم و تمجید میکنیم از ورود ایشون رو به این مرحله، اما در گزارش امروز حالا چون وقتم بنا شد که ما کمتر بگیم، من یه سری سوالات و انتقاداتی دارم. هرچند خودم آیلانجاد و دوستان میدانن که بنده خودم جزو علاقمندان به این بحث هستم و فکر میکنم که ما مهدویت پژوه را چقدر شفافتر و روشنتر بکنیم بهتر خواهد. یکیش عنوان فلسفه مهدویت پژوهی که برای این نشست انتخاب شد، حالا در قالب درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی، من به نظرم میرسه که ما هنوز مسئله مهدویت، فلسفه مهدویت پژوهی محل بحثمون اینجا قرار نگرفت. در واقع فلسفه یک علم بعد از آن است که ما علم رو اثبات بکنیم. اما همه تلاش ما در این جلسه چی شد؟ می‌خواستیم برادری خودمون اثبات بکنیم که آقا ببین مهدویت پژوهی هم یک علمه. در واقع این مسئله درسته ها، مسئله جای خودش درسته. آیا مهدویت پژوهی علم است یا علم نیست؟ بله. آیا مهدویت پژوهی رشته است، گرایش، حالا با تعبیراتی که ایشون به کار بردن؟ حالا اعتذاری هم که شاید ضعف الاخی که الله احسن وجهه که به کار ببریم، شاید ایشون مخاطب این که من که میگم درآمدی یعنی همین، یعنی میخوام اول در واقع موضوع رو ثابت بکنم بعد فلسفه رو بیارم سرش. علایالن ما این موضوع رو نیاز داریم که صحبت بکنیم که آقا ببین مهدویت، مطالعات مهدویت ما چه نوع کاری هستن. بله. بعد بیاییم البته به لحاظ اینکه این موضوع خودش هم درجه دو هست، از مطالعات بیرون وای میسته اینو ارزیابی میکنه، مطالعه درجه دو هست. اما آیا در اصطلاح فلسفه علم، خب آیا به اینم میگیم فلسفه علم یا نه؟ من به نظرم شاید اینجا ضرورتی نداشته باشه هی فلسفه مهدویت پژوهی رو به استخدام در بیاریم. قبل از اونم احراز موضوع، ببین فلسفه در واقع بر سر موضوع میاد دیگه، فلسفه مضافه. موضوع چیه؟ آیا علم یا موضوع در واقع عینی یا ذهنیه؟ بله. ما الان به فلسفه بودنش کار نداریم، فقط آمدیم به این کار داریم که آقا ببین این موضوع من چیه، من چه چیزی رو میخوام اینجا مطالعه کنم. خب شاید هم تفاوت مبنا باشه بین بنده و ایشون که فلسفه مضاف رو چگونه به کار ببریم. و اگر اینو دقت نکنیم ممکنه ما به یه توتولوژی یا این همانی گرفتار بشیم. توتولوژی این است که ما ادعایی رو داریم و دوباره ما همون ادعا رو اثبات هم بکنیم، یعنی ببخشیدنی یه چیزی رو قبول کردیم پیش فرض ماست و دوباره همون قبول شده رو میخواییم بقبولانیم. خب توتولوژی میشه دیگه. یعنی به این معنا که شما اول وقتی که میگی فلسفه مهدویت پژوهی، یعنی به این معناست که ابتدای مهدویت پژوهی تصور کردی، بله، بعد فلسفه اونو میخوای بررسی کنی، اما دوباره برمیگردی میگی نه من هنوز بحث دارم که مهدویت پژوهی هست یا نه. ببین اگر یا ما مهدویت پژوهی رو قبول کردیم یا نکردیم. اگر قبول کردیم میتونیم بیایم بگیم از فلسفه مهدویت پژوهی صحبت کردیم، یعنی کلاً قبلا ما پذیرفتیم که مهدویت پژوهی یک دانشه. خب اون وقت است که میتونیم از فلسفه مهدویت پژوهی سخن بگیم. والا اگر این نبود میگفتیم فلسفه مهدویت، همون میشه فلسفه مضاف به چی؟ به موضوع ذهنی یا عینی که اونی که هست. خب علایم یعنی با مهدویت پژوهی شما پذیرفتید. حالا من پیشنهادم اینجا جمع‌بندی بکنم. فکر میکنم که اینجا اگر آقای الهی نجات این رو قرار میدادن که موضوع بحث امروز این قرار میدادن که ماهیت و چیستی مهدویت پژوهی از قالب علم بودن، رشته بودن یا گرایش بودن به تعبیر خودشون. خب در خصوص روش شناسی کار هم من یه نقد اینجا دارم. ببینید آقای الهی نجات وقتی که به این موضوع وارد میشه گاه تعاریفی از علمای پیشین برای ما میاره، گاهی از علمای اخیر میاره. ببین الان این که رشتگی چیه، چند رشتگی چیه، یه سری مطالعاتی در خصوص علم وجود داره. خب حالا من اینو که مسئله امروزه بیام با ادله‌ای که در گذشته مطرح شده مثلا به فارابی تمسک بکنم، تازه فارابی هم علمو تعریف نکرد، این عبارتی که از فارابی نقل شد فقط گفت ببین این منطق چند تا مسئله بیشتر نبوده ما گسترشش دادیم، نگفت که علم چیه، علم هست یا علم نیست. معنات علم بودن رو از فارابی که نقل کردن. علایل من میخوام بگم اینم لحاظ بکنیم، ما باید بیاییم امروزه بیاییم ببینیم که علم مراد ما چیه، آیا این هست یا نه. نکته دیگر این است که ایشون در خصوص علم و رشته و گرایش سه تا رتبه و سه تا در واقع حالت فرض کردن. من فکر میکنم که ما سه تا حالت نداریم، دو تا حالت داریم. یعنی وقتی هم که علم رو تعریف میکردن انسجامش رو توضیح دادن. ببین ما وقتی میگیم علم به یه معنایی که نه به معنای علم مطلق که اهم از تصور و تصدیق باشه، نالج نیست. وقتی ما در علوم صحبت میکنیم، اینی که بین ما متعارفه، ما حتما راجب دیسپلین یا رشته صحبت میکنیم. پس یه بار این علم مطلق است که مکسم تصور و تصدیق ما کاری نداریم که. ما وقتی که عالمیم، علما هستیم، یعنی چی؟ یعنی آگاهی های منسجم و سازمان یافته داریم. بله؟ خب حالا این آگاهی های سازمان یافته رو امروز در مطالعات جدید میگن چی؟ دیسیپلین. یعنی علمی که ایشون یه مرحله جدا میگرفت شاید همین دیسیپلین باشه، چون اونجا هم گفت آگاهی های انسجام دار. من اینجا یادداشت کردم علم به معنای مجموعه منظم و منسجم. ببین این تعریف علم به معنای مجموعه منظم و منسجم همون دیسیپلینه دیگه، دوتا نیست که. بله امروزه یک تعبیر دیگری از علم به کار میره به معنای ساینس، علم تجربیه. بله که اون از اینجا محل بحث نیست، اونم در واقع یکی از تفریعات دیسیپلینه دیاره. دیسیپلین چند نوعه؟ دیسیپلینی که به لحاظ تجربی محوریت داره، دیسیپلینی که به لحاظ تجربی محوریت نداره. بنابراین این سه تا فاز اینجا اصلا لحاظ نیست. و نکته دیگر این است که ایشون بالاخره ما باید بپذیریم مهدویت یک نوع مطالعات منظم است. ما عملا اومدیم تخصصی مهدویت براش درست کردیم، پژوهشکده‌ها درست کردیم، کتابا نوشتیم، مفروضه دیگه. یعنی خیلی جای بحث و انقلت خیلی نداره، فقط باید بگیم توضیح بدیم که این شرایطش چیه و اینکه عده‌ای انکار دارن میکنن، بریم اونا رو ملتفت بکنیم. یعنی اینجا مجهولی باقی نمانده که ما کشفش بکنیم، توضیح بدیم. عده‌ای اطلاع ندارن، به اطلاعشون برسانیم. خب و اینم مفروض. اما مسئله‌ای که اینجا مطرحه این است که این چه نوع علمیه. من توقع داشتم که آیه الهی نجات اینجا اینو توضیح بدن که مهدویت پژوهی اگر علم همون یا رشته هست چه نوع رشته ایه؟ آیا رشته واحده؟ ما الان ببینید در مطالعات رشته ها چهار تا اصطلاح داریم: رشته، میان رشته، چند رشته، فرا رشته. خب حالا با فرض این که مهدویت یک مطالعه منظمه، آیا تک رشته است مثل کلام و فقه و اقتصاد و اینا، یا نه مهدویت پژوهی مثل شیعه شناسیه؟ ببین در مطالعات شیعه شناسی یه شیعه شناس یه بخش از کارش تاریخ شیعه است، بخش از کارش جامعه شناسی شیعه است، بخش از کارش فقه شیعه است، بخش از کارش کلام شیعه است. ببین علوم مختلف، حصه های مختلفش که به شیعه مربوط میشه کنار هم قرار گرفته، چیزی رو درست کرده به نام چند رشتگی. این نیازه، ما یه متخصص عمومی لازم داریم که از مطالب مختلف شیعه، نه اینکه عمیق، یعنی یقینا متکلم شیعه قوی تر از کسی خواهد بود که شیعه شناس باشه. تخصص این شیعه شناس در همین گردآور دنه و لحاظ مجموعه است. ولی زاد توقع از آیه الهی نجات این است که به ما توضیح بده که این مهدویت پژوهی که حالا میخوایم بگیم که دانش یا اون علم رشته دیسیپلین هست به چه معنا است. اولشون جای دیگه ادعا کرده که رشته رشتگیه، که اینجا انصافا من نقد دارم و باید بگیم چند رشتگیه. اما نکات آخر که به بخش از اون 10 دقیقه یا چه کمی گذر کرده باشم، ایشون بله 15 دقیقه شده. خب بعد اینجا دیگه تمام میکنیم. گرایش بودنم به نظر من اصلا درست نیست. مهدویت بیشتر از علم کلامه. مهدویت چون تاریخ داره، حدیث داره، تفسیر داره. مهدویت و کسانی که گرایش از علم کلام میدانن انصافا دقیق نیستن. و سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر بهروزی لک. خلاصه این مطالبی که ایشون در نقد فرمایشات جناب آقای الهی نجات فرمودن در چند محوره. محور اول راجع به اصل موضوعه که ایشون پیشنهاد داشتن که بهتر بود که موضوع رو ماهیت و چیستی مهدویت پژوهی میدادن، ضمن اینکه خود واژه درآمد هم ابهام ایجاد کرده و توضیحی لازمه حاجی الهی داشته باشن. نکته دوم در ارتباط با روششناسی بحث بوده که در حقیقت اینجا تعریفی که از علمای پیشین و علمای متأخر آورده نمیتونه علم بودن رو خیلی تبیین توضیح بده. نکته سوم هم در ارتباط با این که ایشون فرمودن ما سه حالت داریم، یا علم یا رشته است یا میان رشته یا گرایش، فرمودن که شاید علم بودن اینجا معنی نداره به جهت اینکه به هر حال مطلق دانش که اینجا درسته، بلکه ما دو حالت بیشتر نمیتونیم اینجا داشته باشیم. در واقع همون دیسپلین یا به تعبیر علم مدونه، که آیا ما میتونیم بگیم مهدویت یک علم مدونه یا نه، که بنده هم در ابتدای عرایزم به این نکته اشاره داشتم که آیا علم مدون هست یا نه. نکته چهارمی که باز آیدو فر عنایت داشتن اینه که به هر حال این که ما بگیم مهدویت یک امر مدونی هست، خودشون این نکته رو پاسخ دادن، فرمودن که بدیهیه و شاید جای عرضم به حضور شما بحث و گفتگو نداره، گرچه اینجا برای بنده این سوال پیش اومد که آیا هر مدونی میتونه علم باشه یا نه؟ ممکنه خیلی از موضوعات مدون باشه، ولی آیا هر مدون علم هست؟ اینو آقای دکتر بعد اگه عنایت بفرمایید. بله. نکته پنجمی که ایشون فرمودن اینه که این در واقع چه نوع علمیه؟ آیا رشته هست؟ آیا یه رشته واحده؟ آیا تک رشته هست؟ آیا اینکه در واقع موضوعات مختلف رو در بر گرفته، مثل مثلا بحث شیعه شناسی رو کهشون مثال زدن که از جنبه تاریخی است، از جنبه کلامی است، از جنبه تفسیری است و الی آخر. و آخرین مطلبی که ایشون فرمودن اینه که تعبیر گرایش اینجا تعبیر درستی نیست. در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر. بله، عرضم به حضور شما عزتنا هستیم، اگه بشه هم حضرت آقای عزتنا هم در همین 10 دقیقه تا یک ربع حد اکثر
مطالبشون رو القا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اون چه که به ما دوستان بزرگوار برگزار کننده اطلاع داده بودن، در واقع کتاب رو برای ما ارسال فرموده بودن و ما تصور ما این بود که محور بحث در واقع اثره، یعنی نقد کتابه. من با گرایش نقد کتاب در واقع کار کرده بودم، مطالعه کرده بودم، ولی اون چه که در جلسه اتفاق افتاد معلوم شد که نه، خلاصه باید بریم سراغ نظریه اصلی. لذا من قسمت قابل توجهی از این مباحثم رو علی القاعده باید کنار بذارم و بیشتر بریم به اون قسمت هایی که در واقع مربوط هست به این نظریه. بله، من در واقع تصور این بود که کل این کتاب در واقع به عنوان نقد اثر، در واقع ما یه اثر علمی رو داریم نقد میکنیم و این متفاوته با اینکه یه نظریه رو میخواییم در واقع نقد کنیم. به هر حال در این حال مشکلی نیست، ما بیشتر سعی میکنیم اون قسمتهایی رو که مربوط به نظریه هست اونها رو در واقع برجسته کنیم. عرض کنم خدمتتون که خب نقطه قوتهای کار جناب آقای الهی نژاد در این کتاب درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی، کار بسیار کار واقعا موفقیه بدون شک. از ویژگی های در واقع این کار که چاپ شده نثر روانه، در عین اینکه به سنت های علمی و آکادمیک که سنت قلمی استاد مطهری و شهید صدره به شدت پایبنده، واقعا یه نقطه قوتیه در این اثر و در این کتاب. بومی گرایی و استقلال فکری در عین نوگرایی و نواندیشی از ویژگی های دیگر این اثر هست، در واقع جمع فضل تابع بین سنت و تجدد در این کار. احاطه مؤلف محترم به علوم حوزوی و در عین حال به دانش های در واقع دانشگاهی که رشته هایی که در حوزه خیلی متداول و معمول نیست، احاطه‌ای که مؤلف محترم داره، اینا همه نقطه قوت های در واقع این کار هست. خب عرض کنم خدمتتون که اما اون چرا که به عنوان یه نقد و بنده به عنوان ناقد نکات انتقادی رو مطرح کرده باشم، این که در بیانات جناب آقای الهی نژاد این که فلسفه در مورد روش فلسفه ایشون تاکید فرمودن به روش استدلالی و برهانی. بله، من معتقد هستم که جا داره که ما در واقع این روش استدلالی و برهانی رو به روش تحلیلی رو هم بهش اضافه کنیم. مباحث فلسفی تنها روششان روش در واقع برهان و استدلال تنها نیست، بلکه تحلیل هم، روش تحلیل هم که سنت در واقع فلسفه تحلیلی معاصره، اینم مهمه. به نظرم این عنصر تحلیل رو هم در روش تحقیق فلسفی به نظرم جناب الهی نژاد اضافه کنن. بعد در مورد این فلسفه مطلق و فلسفه مضاف که در این جلسه مطرح شد، این رو هم پیشنهاد بنده این هست که اون چه که در این اثر بسیار خوب اومده، به نظرم در اینم جناب الهی نژاد یه تجدید نظری به نظرم بفرمایند جا داره به نظر من، و اون این که فلسفه رو تقسیم کنیم به فلسفه مطلق و فلسفه مضاف. و اون مشکلاتی پیش بیاد که حالا دوستان هم اشاره فرمودن، اساتید محترم اشاره فرمودن. پیشنهاد من این هست که ما بگیم مثلا فلسفه های پایه، تقسیم کنیم فلسفه رو به فلسفه های پایه و فلسفه های مضاف، بگیم مشکلات به نظرم حل میشه. ما یک فلسفه‌ای داریم که این در اون لایه‌های زیرین یا به تعبیر برخی از بزرگان بن لایه‌های شناخت، در واقع بن لایه‌های تفکر بحث می‌کنه و اون عبارت هستش از در واقعی که اپیستمولوژی، معرفت شناسی، وجود شناسی، اونتولوژی، بعد جهان شناسی یا کاسمولوژی فلسفیه و دیگری انسان شناسی یا آنتروپولوژی فلسفیه. به اینا ما میگیم فلسفه‌های پایه، اینا دیگه فلسفه های مضاف نیستن. در مقابلش فلسفه های مضاف قرار میگیرن، به همین صورت که جناب آقای الهی نجات بحث فرمودن خدمتتونه که اینا در حقیقت در مراحل بعدی در واقع فلسفه است. بنابراین ما فلسفه های پایه داریم و فلسفه های مضاف داریم. دیگه اون مشکل این که فلسفه مطلق یعنی علم به احوال موجود، به ما هو موجود، در اینجا خب سوال پیش میاد که خب بالاخره انسان شناسی چی شد، جهان شناسی چی شد، معرفت شناسی، اپیستمولوژی چی شد؟ ببینید ما مشکل خواهیم داشت. اینا را بالاخره سر اینا بی کلاه میمونه. آیا اینا جزء فلسفه‌های مضافن یا خلاصه جزء فلسفه مطلقن که علم به احوال موجود به ما و موجوده؟ بله، پیشنهاد بنده این هست که برای حل این مشکل ما فلسفه‌ها را تقسیم کنیم به فلسفه‌های پایه و فلسفه‌های مضاف. خب اینم پس به عنوان یه نکته نقد که خدمت شریفتون ان شاءالله عرض کردم. اما میرسیم به مسئله، باز دوباره البته در این اثر عرض کردم من جمع میکنم بین نقد کتاب و نقد نظریه، چون بالاخره اینا به هم گره هم خوردن دیگه. بله، عرض کنم خدمتتون که مهدویت پژوهی رو جناب آقای الهی نجات تقسیم کردن به مهدویت پژوهی ثبوتی و پیشینی و مهدویت شناسی، مهدویت پژوهی اثباتی و پسینی. و مهدویت شناسی اثباتی و پیشینی رو مقدم داشتن بر خدمتتون هستم مهدویت پژوهی ثبوتی و پیشینی، که در اینجا به نظر من جناب آقای الهی نژاد اینو برعکس باید بفرمایند. مهدویت پژوهی ثبوتی و عرض کنم خدمتتون که پیشینی خلاصه باید در اول قرار بگیره، بعد مهدویت پژوهی اثباتی و پسینی. این هم در واقع یه نکته من در این مورد در کتاب دارم این نقد رو. بله، عرض کنم خدمتتون که در ضمن جناب آقای الهی نژاد ابعاد مهدویت پژوهی هم در مورد ابعاد مهدویت پژوهی که به صورت بین رشته‌ای مطرح فرمودن، که در واقع از بین رشته‌ای بودن مهدویت پژوهی هم دفاع فرمودن، در اینجا من پیشنهاد دارم که در اینجا یه تجدید نظری ان شاءالله تأمل بیشتری بشه، چون بالاخره در اینجا جایگاه عرفان، اون جایی که معین فرمودن که بالاخره مهدویت پژوهی با چه رشته‌های مرتبط هست، در اینجا به نظرم عرفان، هنر، تمدن و فرهنگ اینها باید خلاصه لحاظ بشه. عرض کردم جمع بین در حقیقت نقد کتاب و نقد در واقع نظریه من سعی می‌کنم سخن بگم. اما اون چرا که باز نکته دیگه که در اینجا مرتبط به این جلسه است، اینی که عرض کنم خدمت شریفتون این نکته رو باید من روش یه بحثی تأملی داشته باشم. خب عرض کنم خدمتتون که ایشون مهدویت پژوهی رو علم دانسته، در این جلسه هم به خوبی گزارش فرمودن. بعد از علم فرمودن که رشته است، بعد از اون یه گرایشه، بعدش هم خلاصه بین رشته ای. و جناب آقای دکتر بهروزی لکم در این مورد تأملاتی داشتن. بله، خود بنده هم در این زمینه در واقع تأملاتی دارم بدون شک. باز جناب الهی نژاد انشالله تأمل بیشتری بفرماین. منم عقیدم این هست که البته اون چوره که جناب آقای بهروز لک فرمودن که علم با رشته بشود در واقع یکی، بله مرتبط هستن، ولی من معتقد هستم، نقد من به فرمایشات آقای الهی نژاد اینه که رشته، خدمتتون از خم که رشته و بین رشته یا مخصوصا رشته اعم از علمه. ما معمولا وقتی که ما میگیم مثلا رشته علم کلام، رشته فلسفه یا رشته فیزیک یا رشته ریاضی، ببینید مراد ما در حقیقت چیه؟ به نظر من شامل یک سلسله علوم هم خانواده است. یعنی علم با تمامی پیشفهمها و پسفهماشه، اینها در حقیقت تشکیل اون طیف رشته رو میده. خب اون در واقع دیسپلین رو میده، توجه. اما علم وقتی که میگیم، بله همینجور که جناب آقای الهی نژاد مطرح فرمودن، علم دارای موضوع، دارای مسائل و دارای هدف و در واقع روش خاصه، بله این خدمتتون اصلا مشخص. اما رشته اهم از علمه، چنان که گرایش هم وقتی به گرایش میرسیم که گرایش هم بله اهمه، گرایش هم خدمت اهم از در واقع حتی میتونم بگم که اهم از رشته است. گرایش بله، یا گرایش عرفانی است، یا گرایش فلسفی است، یا گرایش مرسوان خدمت هنری است، یا خلاصه گرایش مثلا تمدن شناختیه. ما نگاه های متعدد و خاصی که البته من عرض کردم در نقد کتاب، من حدودا خدمتتون هست کم 9 مورد، من در حقیقت 9 روی کرد در مهدویت پژوهی رو یادداشت کرده بودم که به تناسب نقد کتاب من حذفش کردم، که بله حدودا 9 گرایش در واقع در مهدویت پژوهی هست که اینها در حقیقت مورد توجه مورد عنایت باید قرار بگیره، که در این اثر خوب به نظر من این مورد عنایت و توجه دقیق و کامل قرار نگرفته. ولی به هر حال گرایش هم اهمه. اما اینکه به صورت اونجوری که جناب آقای الهی نژاد فرمودن اول علم و بعد مراحل نازلش، مثلا اگر علم نبود لو سلمنا، که مثلا اگه علم نباشه بعد میریم سراغ رشته، اگر رشته هم نبود حداقل گرایش، اگه گرایش هم نبود خدمتتون هم حالا البته دیگه در نهایت ایشون فرمودن در واقع در گرایش دیگه در واقع ختم میشه. به هر حال عرض من این هست که این هم من فکر میکنم از نظر علمی و از نظر فنی، البته شما میدونم جناب الهی نژاد یه تکیه کرده روی خدمتتون هستم یه نظریه در واقع اثری نقل قول فرموده، در حقیقت مستند کرده سخن رو اینا رو، ولی عرض من اینه که بازم تأمل بشه. من فکر میکنم که این مستند و اینا با صرف مثلا یک مستند یا دو مستند به نظرم مشکل رو نهایی نمیکنه. به هر حال عرض کنم خدمت شریفتون که بله این که فلسفه یه مشکل در واقع دیگه، مشکل دیگر این که در مهدویت در بله این که علم مهدویت پژوهی به عنوان یک علمه، این هم به شدت که خیلی تاکید فرمودن جناب الهی نژاد، علم بودن مهدویت پژوهی در اینجا هم من به شدت در اینجا تأمل دارم. مهدویت پژوهی از نوع مثل به نظر من مثل فلسفه معرفت دینیه، مثل فلسفه. آیا ما فلسفه معرفت دینی رو به معنی فلسفه علم میدونیم یا نه؟ فلسفه معرفت دینی در واقع یا فلسفی یا ریلیجیوس نالج، فلسفه معرفت دینی یعنی مجموعه ای از روش ها و جریان های فکری که برای دین شناسی مورد توجه قرار گرفته، مثل معرفت کلامی، معرفت عرفانی، معرفت فلسفی، معرفت اجتهادی و فقهی، معرفت مثلا معرفت با روش تفکیکی. بعد اینها رو فیلسوف معرفت به صورت بیرونی مورد بحث و مورد بررسی قرار میده. به نظر من مسئله مهدویت پژوهی هم ما چیزی به نام دانش مهدویت پژوهی ما نداریم، علم مهدویت پژوهی قطعا ما نداریم. مهدویت پژوهی بله در اینجا ما با معرفت‌های متعدد سر و کار داریم، معرفت عرفانی، معرفت با روش عرفانی که با روش عرفانی شکار شده، معرفت با روش فلسفی، معرفت با روش نقلی. ببین با معرفت‌های متعدد ما مواجه هستیم. آیا این معرفت‌های متعدد میشه یک علم؟ به نظر من یک شاید این خلاصه اشتباه بسیار روشنیه به نظرم در کار در این نظریه بسیار خوب جناب آقای الهی نژاد شاید خلاصه پیش اومده. خدمتتون عرض کنم که پس جا داره که در این مسئله هم که به نظرم خیلی مهمه و اینم در واقع عنایت بشه، در این که بله فلسفه فلسفه مضاف، فلسفه مهدویت پژوهی فلسفه مضاف هست و این فرمایش بسیار درستیه، من به شدت مدافع هستم. این که عرض کنم اما این که معرفت فلسفه مهدویت پژوهی خدمتتون از فلسفه مضاف به علم باشه، نه این رو به نظر من قطعا باید خلاصه درش تجدید نظر کرد. به هر حال کار جناب آقای دکتر الهی نژاد خدمتتون هست کم که کار خوبی است، کار بسیار خدمتتون هست کم جالبی است، خدا انشالله مجبورشون کنه. ولی انشالله با این تأملات و تشکرم میکنیم از واقعا از هیئت برگزار کننده که در حوزه مکرمه قم چنین موضوعات خوبی رو، چنین موضوعات بروزی رو که واقعا افتخار حوزه است، ما تو دانشگاه ها اینا میتونیم واقعا افتخار کنیم که در حوزه های علمیه ما به خصوص در مؤسسه بسیار مهم در واقع دفتر تبلیغات و حمدالله بروزترین مباحث فراتر از دانشگاه، جلوتر از دانشگاه در حقیقت همیشه دارن حرکت میکنن، داره مطرح میشه، واقعا جای تشکر داره. خیلی متشکرم. بفرمایید. خوش
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از اینکه نکاتی رو فرمودید. خلاصه فرمایشات جناب آقای دکتر عزت‌پناه رو من عرض بکنم، در ادامه توضیحات جناب آقای الهی نژاد رو میشنویم، ضمن اینکه سوالاتی هم سروران محترم به برادران و خواهران بزرگوار ممکنه داشته باشن. ایشون ابتدا خب از نکات مثبت این اثر در واقع نکاتی رو مطرح فرمودن بودن، بعد یه سری مطالب رو به عنوان نقد داشتن. نکته اول این بوده که اصولا تعریفی که آقای الهی نژاد از فلسفه ارائه کردن اینجا بهتر این بود که یه واژه تحلیل رو هم اضافه میکردن، یعنی که علاوه بر این که فلسفه روش استدلالی و برهانی داره، روش تحلیلی رو هم اضافه بشه. بعد فرمودن که برای اینکه اون خلط پیش نیاد بهتر این که ما بیاییم فلسفه رو در واقع تقسیم بکنیم به فلسفه های پایه و فلسفه های مضاف، ضمن این که البته معرفت شناسی رو جناب استاد جزء فلسفه پایه نام بردن. به نظر میرسه این جای تأمل داشته باشه، حالا این دیگه بله، چون ظاهرن فلسفه معرفت شناسی رو جزء فلسفه مضاف، حالا این جای بحث دیگه بله. نکته دیگر این که مهدویت پژوهی یه مرحله ثبوتی داره، یه مرحله اثباتی داره. اگر ما بخوایم از فلسفه مضاف بودن مهدویت پژوهی بحث بکنیم، ابتدا لازمه که از اون بحث ثبوتیشو جلو بیاندازیم. عرضم به حضور شما، چون که باید در واقع بگیم که این یه مجموعه دانش مدونه، اون وقت بیاییم از بیرون نگاه کنیم به این مجموعه دانش مدون که این چه سرنوشتی رو پیدا کرده که مرحله بعدی بشه در واقع درجه دو نگاه بکنیم، که ظاهرا اینجا این خلط شده. نکته دیگه این که به ابعاد مهدویت پژوهی بایستی در واقع توجه بشه. نکته آخر این که یعنی نکته دیگه این که ایشون مهدویت پژوهی رو در واقع علم دونستن، بعد اومدن گفتن فرمودن که رشته هست، یعنی سلم نان که اگر علم نبود رشته، فرمودن که اتفاقا به عکس رشته اهم از علم و حتی گرایش هم اهم از علم و خود در واقع رشته هست. و آخرین نکته که به نظرم نکته مهمی بوده و ایشون جای تأمل فرمودن اونجا جا داره و تأمل بشه، اینه که اصولا این که ما مهدویت پژوهی رو در واقع علم بدونیم، این جای سو گفتگو داره، برای اینکه ما در مهدویت پژوهی با معرفت‌های مختلف سر و کار داریم و این معرفت‌های مختلف رو ما نمیتونیم به عنوان یک علم مدون در یه جا جمع بکنیم و بگیم که این علمه. بعدم دیگه فرمودن عرضم به حضور شما، البته اینکه مهدویت پژوهی فلسفه مضاف باشه ایشون فرمودن درسته، مون تا با توضیحی که ایشون دادن و تلقی که میشه از فرمایشاتشون اینه که مهدویت پژوهی به عنوان فلسفه مضاف، فلسفه مضاف به امور، نه فلسفه مضاف به علوم. بله، در خدمت جناب آقای الهی نژاد هستیم. 10 دقیقه آقای الهی نژاد شما زحمت بکشید. بله، خب اگه صلاح میبینید که با توجه به وقت بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم هم از استاد ارجمند جناب آقای الهی نژاد، هم دوتا بزرگوار. ضمن این که من یه نقد جدی و اصل برگزاری جلسه دارم و همکاران خودم اگر نمیدونم حضور دارن ندارن در اداره همکاری ها، ببینید حضار با یک توقع در این جلسه شرکت کردن، ارائه دهنده نظریه با یک نگاه، ناقدان با یک نگاه، ضمن این که جناب آقای بهروزی‌لک تغییر موضع دادند بعد از ارائه دیدگاه های الهی نژاد، منتها جناب آقای عزت‌پناه دیگه همون آمادگی که خودشون به وقت گذاشتن. این به نظرم یک ناهماهنگی است که هم مخاطب رو سرگردان کرد، همین که ما یک جمع‌بندی از مباحث نمیتونیم داشته باشیم، چون ایشون یک منظر حرف زد، ایشون یک منظر و خود ارائه دادن. حالا اینکه نظریه آیا ایلانجاد آیا با کتاب دوباره هم خانون بحث دیگری است. لذا اینم حداقل من به عنوان یک دفتری از حوزه رو اسخای میکنم. منتها یک، حالا این اگر بنا بر این بود که یک حرف دیگری است. بله، عرض کنم که ولی در ارائه نظریات جناب ایلانجاد بر من خیلی جالب بوده. یکی این که فراز و فرود، من مدعا رو بالاخره، حداقل باز من قصور رو به فهم خودم نسبت می، مدعا رو من نتونستم بگیرم که آیا علم هست یا نیست. لذا من هگاهی می نمیشتم، بعد دیدم موضع عوض می شد، دوباره عوض می شد، ضمن این که با سلمناهایی که جناب استاد فرمودن هی تنزل پیدا می کرد، که همونجوری که جناب بهروزلک فرمودن، لذا ما فرع بر علمیت، اول ما تعریف علمیت داریم، یعنی علم رو اون انتظاری که داریم در همون سه سطحش که آی بهروز کرمان دوستان، ولی نه ما همون سه سطح رو میپذیریم. حالا که وارد این بحث دیسیپلین شدیم، بالاخره معنای اعم معانی علم رو ما نالج میتونیم بگیریم، معنای خاصش رو دیسیپلین با سه شرط وجود موضوع، وجود روش، وجود تبیین و در واقع همون کوزال اکسپلنیشنی که توی علوم داریم، به هر حال باید یک زنجیره ای که این مسائل رو بتونه به هم انسجام بشه. اگر این سه تا شرط را داشت، به عنوان دیسیپلین میپذیریمش. حالا تفاوت ساینس با اینکه این دیسیپلینی است که روشش تجربی است، یعنی میخوام بگم اگر هر کدام از معانی رو ما میخوایم بگیم که محل نزاع نیست، باید اول چارچوبش مشخص بکنیم، بعد تنزل بدیم، بگیم خیلی خوب، پس به این دلیل که فلان شرط را ندارد، ما به دیسیپلین بودنش مثلا تن میدیم. ضمن اینکه گرایش و دیسیپلین رو ما نتونستیم تفاوتی بینش بدیم. نکته اصلی همین که فلسفه مهدویت و از بیرون، به معنای اینکه ما پژوهش‌های مهدوی رو می‌خوایم بحث بکنیم، یعنی ناظر به پژوهش‌هاست نه به موضوع مهدوی. یعنی موضوع فلسفه علم در واقع اون علم معرفت به معرفت از معرفت درجه دوم از همین بابه. لذا مثلا الغیبه شیخ طوسی رو ما میخواییم اگر نگاه بکنیم، نگاه ما در فلسفه مهدویت پژوهی، یا اگر مرادمون از مهدویت پژوهی باشد، مثلا وقتی الغیبه رو نگاه میکنیم ببینیم روشی که در الغیبه به کار گرفته چیه، تبیینش چیه، موضوعش آیا مهدویت به معنای عامه یا مهدویت محمد ابن علی است مثلا. یعنی تو این حوزه ما میتونستیم روش مهدویت پژوهان رو به نقد بکشیم. ضمن اینکه روش ها هم این که فرمودید روش عقلی است، حالا اینکه چرا روش مثلا فرض کن تجربی نیست، روش کشف و شهود نیست، روش عقلی هست، این روش های مختلف باید حداقل مرزبندی هاشون روشن میشد، بعد یکی یکی از دایره بحث ما خارج بشن. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همه بزرگواران. من فکر میکنم یکی از دلایلی که بین حاج آقای الهی نجات و آقای حاج آقای عزت پناه اختلاف نظر به وجود اومد در مورد اون مسئله علم، رشته و گرایش در مورد اعم بودن هر کدوم از اینها نسبت به هم دیگه، این بود که به لحاظ مصداقی و مفهومی مشخص نشد که اینها هر کدوم نسبت به دیگری به لحاظ مفهومی اعم هستند یا به لحاظ مصداقی. چون هر چقدر که مصداق مفهوم عام‌تر باشه، میدونید مصداقش خاص‌تر میشه. اینو در زمانی که حاج آقای الهی نجات میخوان پاسخ بدن، اگر روی این موضوع مثلا متمرکز بشن و اینو توضیح بدن، من فکر میکنم خیلی خوب باشه. بله، خب حالا بالاخره هر چقدر که بالاخره این
بسم الله الرحمن الرحیم. من بحثی رو که نگاه کردم در این نوشته دیدم وجود نداره و جای بحثش خالیه. تمایز بین علوم هست. علم با یک هدف خاصی تدوین میشه بالاخره یک معیاری برای تمایز علوم هست، تمایز علوم یا به تمایز موضوعاتش یا به تمایز اهدافش یا به تمایز غیرش، هر چی که حالا به طبق هر تعریفی مطرح میکنن. بر اساس این موضوع من هنوز برای من بحث نشد، یعنی مشخص نشد که مهدویت پژوهی، که چون البته این اشکال شما به نظر وارد نیست به این خاطر که آقای الهی نژاد اسمی پیدا نکردن، مثلا برای بحث از اعتقادات اسم علم کلام داریم، برای بحث نمیدونم از خداشناسی عرفان داریم، ولی برای بحث از مهدویت علمی پیدا اسمی پیدا نکردن، اسمش گذاشتن مهدویت پژوهی. به این خاطر هست، یعنی ربطی مهدویت پژوهان نداره این موضوع، به این خاطر هست که این علم اسم نداره. به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که هنوز من نفهمیدم این علم فرقش با علم کلام چیه، چون هر موضوعی که در موضوع علم کلام هست میتوانه خودش تبدیل به یه موضوع بشه. شما هم میتونید فلسفه امامت پژوهی بگی یک بخشی از علم کلام هست. آقای بهروزی‌لک فرمودن که هر کس بگه این بخشی از علم کلام، نمیخوام بگم هست یا نیست، این مشخص نشده، تبیین نشده. آقای بهروزی‌لک فرمودن هر کس که بگه بخشی از علم کلام است دقت لازمو نداشته. چرا؟ چون این مباحث تاریخی داره، خب امامت هم داره. چرا؟ چون این مباحث اجتماعی داره، خب امامت هم داره. اصلا اینو بذاریم کنار. آقا معیار تشخیص موضوعات یک علم را مگه شما ارائه دادی الان به من که من وقتی به شما اشکال بکنم شما بگی مهدویت بحث عرض کنم خدمت شما که علوم اجتماعی داره؟ خب شما اشتباه کردی تو مهدویت بحث علوم اجتماعی کردی. اول اثبات بکن این جزء ریز موضوعاتش هست بر اساس قاعده عوارض ذاتی یا یه تقسیم دیگه ای که لااقل ما بشناسیم. ولی وقتی نه این تقسیم ارائه شده نه اون تقسیم ارائه شده، شما همینجوری آمدی گفتی این یک علمه. چرا؟ چون مسئله داره. خب هر علمی به تقسیم اولیم به دو سه تا مسئله بزرگتر تقسیم میشه، بعد مسائل بزرگتر با تقسیم ثانوی به چند تا مسئله کوچیکتر و همینطور میره تا مسائل کوچیکتر تقسیم میشن. این لزوماً به معنای علم بودن نیست. علم خودش بالاخره یک بر اساس اون چیزی که گفتن یک هدف خاصی رو دنبال میکنه، ولو موضوع واحد باشه. شما مثلا در علم اصول تمایزش رو وقت بحث میکنید از اجتهاد و تعادل تراجی، در عرض کنم خدمت شما فقه هم بحث میکنید، اما هدفتون در بحث دو چیزه، حداقل تمایز به اهداف رو باید داشته باشید. دیگه بیشتر از این صحبت، چون بعضی هم بحث داشتون داره دیگه وقت نیست.
خب خیلی عذرخواهی میکنم، یه مطلبی لازم به یادآوری، یعنی که این جلسه در واقع نقد کتاب نبوده. اگر هم کتاب برای سراران و محترم فرستاده شده بود، در واقع میخواستن در قالب این کتاب توی نظریه ارائه شده از این جهت بله بله. خب جناب آقای الهی شما توضیحاتون رو ضمن 10 دقیقه بیشتر نباشه بفرمایید. بله
نقد کتاب نبودم، یعنی سالی که از طرف ما مصفایی کردیم، ما مصفایی که نمیدیم، ما برای نظری آمدیم.
آیا لایه 10 دقیقه شما توضیحات رو بفرمایید بعد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مجدد تشکر میکنم از دوستان محترم، حضار و ناقدین محترم مخصوصا، که با نقطه نظرات عالمانه، نقد متخصصانه به قول معروف، ما که استفاده کردیم انشاءالله بتونیم در راستای مباحثی که داریم انشاءالله اینا را همه را انشاءالله مورد توجه قرار بدیم. من اون امهات مسائلی که دوستان مطرح کردم جنبندی کردم، یکی در مورد درآمد بود که دیدم سوال شده بود اینجا درآمد چه تفاوتی داره، خیلی روشن نشد. خدمت عزیزان من عرض بکنم که ما فلسفه مهدویت پژوهی رو وقتی میخواییم بحث بکنیم، یک بار میگیم فلسفه مهدویت پژوهی، در واقع خود فلسفه مهدویت پژوهی داره چه مثلا مباحث و مسائلیه. مثلا میگیم فلسفه مهدویت پژوهی از جمله روش شناسیش جزء مسائلشه. روش شناسی مهدویت پژوهی مبانی شناسیش جزء مسائلشه. مسئله شناسیش، موضوع شناسیش، آسیب شناسیش، اینا در واقع مهدویت، فلسفه مهدویت پژوهی را شکل میدن. این حوزه شکل میگیره، خود این حوزه یه پیشفرض‌هایی داره، باز اون در آمده. مثلا من میگم فلسفه مهدویت پژوهی، خود مهدویت پژوهی علم هست یا نه؟ تو اینجا بس نمیشه، تو درون بس نمیشه، جزء مسائل فلسفه مهدویت پژوهی نیست. این باید از پیش من صحبت بکنم پیرامونش که علم هست یا نیست. یعنی در واقع مباحث پیشفرض فلسفه مهدویت پژوهی را من بایستی قبل از اینکه ورود به فلسفه مهدویت پژوهی داشته باشم به مسائلش بپردازم، بایستی اونا مورد بحث و گفتگو قرار بدم. اونا میگن درآمد، که در واقع این کتابم در اون راستا تدوین شده. این نکته. نکته دوم، عزیزان در این راستا خیلی در واقع توجه داشتن که آیا ما میتونیم بگیم مثلا اینجا مهدویت پژوهی علم است، بعد با یک سلمنا بیان بگیم رشته هست، بعد بگیم مثلا میان رشته هست یا گرایشه. ببینید عزیزان، من تعریفی که از این حوزه معرفتی، تعبیرم این بود که حوزه معرفتی، حوزه معرفتی را میتونیم یک شقوق و تقسیماتی بر اساس گستره و قلمرو بدیم. ما میبینیم مثلا گستره وسیع‌تری داریم به نام علم که چندین رشته در درون خودش داره. اینا میگیم علم. یعنی قلمروش، وسعتش، دامنش گسترده‌تره. در درون این علم، مثل علم کلام، فرض علم کلام، رشته‌های مختلفی هست، از جمله امامت پژوهی. یکی از اونا امامت پژوهیه. امامت پژوهی رشته ای است در کنار رشته های دیگه که علم کلام را شکل داده. این امامت پژوهی از دلش یه مهدویت پژوهی برمیخیزه، به عنوان یک مثلا گرایش میگیم، یک باکس کوچیکتر، یک حوزه کوچیکتر. ما تعریفی که اینجا ارائه دادیم، تقسیم و شقوقی که ارائه دادیم بر اساس قلمرو و گستره بوده. باکس گسترده و وسیع را علم تعریف کردیم، باکس محدود در که از دل علم بیرون میاد رشته تعریف کردیم، باکس کوچکتری که از دل رشته میاد بیرون گرایش. امامت پژوهی چندین گرایش داره. امامت پژوهی کاربردی، امامت پژوهی استدلالی، خود مهدویت پژوهی. حالا من البته یه عنایت بفرمایید، اینجا گرایش رو تعریف کردم و اینجا آوردم خدمت دوستان. آدرس نه، خود گرایش ها. البته جامعه علمی گفتن، منم یه مقدار در واقع تبیینش کردم، توضیح دادم. حوزه گرایش یک حوزه مستقل معرفتی است که به صورت ریزنگری و تخصصگرایی نسبت به متعلق خیش عمل میکند و از متن یک رشته علمی برمیخیزد. بعد میگه رشتگی گاهی اوقات چنان به جزنگری و تخصصگرایی متمایل میشود و بر اجزای محدود و مشخصی از پدیده ها، پرسش ها، موضوعات تمرکز می کند که در فضای سازمان های آموزشی و پژوهشی به گرایش موسوم و مرسوم شده است.
کیه آدرسش؟
آدرسش سالتر هیرون علی خورسندی، کتاب گفتمان میان رشته ای
دانش.
یعنی با این تعریف من اومدم اون باکس گسترده را علم، در محدوده پایین‌تر رشته، در محدوده پایین‌تر گرایش تعریف کردم که شقوق بخوره.
استشهاد به گرایش بود، ولی استشهاد به اینکه رشته پایین‌تر از علمه چیه؟
اونم یه تعریفی داریم اینجا، یه چند تا تعریف داریم که اینجا من خدمت دوستان گفتم. این بله. اونم آدرسش خدمت بله. حالا من اینو پیدا بکنم، میانشته بله، که نوشته که رشته اون چیزی که از دل در واقع علم برمیخیزد. حالا اینا آدرس دادم، الان آدرس رو پیدا نمی کنم، از تو این کتاب اومده. خب
فکر میکنم یه اشتراک لفظی باشه، اون تعبیری که از آقای
عزت فرما داشتن فرمودن رشته کلام، که در رشته کلام
اون تعابیره، حالا شاید نمیدونم تعابیر، حالا تعابیر رو میشه اصلاح کرد دیگه. آره الان به عنوان مثال، به عنوان مثال مثلا ما علم کلام داریم. بله ما مثلا علم کلام داریم، بعد از دل علم کلام مثلا خب رشته های مختلفی داریم، توحید شناسی، امامت شناسی، فلان فلان، توحید شناسی داریم. از توحید شناسی خود فرمایش آیت الله مصفا میگه توحید شناسی شاخه های مختلفی خورده، هر کدام باز میگه برای خودش یه حوزه مستقلی داره به نام توحید شناسی عرفانی، توحید شناسی فلسفی، توحید شناسی دینی، هر کدام میگه حوزه مستقلیه. واسه
انگار تبیین نشده آره. که آیا رشته از اینجا تبیین نشده،
تعریف این از این. بعد نکته بعدی که خدمت عزیزان من عرض بکنم اینه که ما در اینجا گرچه به علم بودن مهدویت پژوهی پرداختیم، نمیخوایم در واقع رو این زوم بکنیم بگیم حتما اینه، ما مدعامون چیز دیگه هست غیر از اینه. ما میخوایم حوزه معرفتی، در واقع اینجا ادعامون اینه که حوزه مهدویت پژوهی حوزه معرفتی است.
اجازه میخوایم قبل از اینکه ادامه بدیم این علم و رشته رو حل بکنیم و هم برای خود ما آموزنده است، هم شاید برای شما
مفید
باشه. بعد بریم سراغ مسئله بخش آدم اینه. اون آقای عزت فرمان یه تعریفی داشتن بله. اینو به نظر تا حل نکنیم مسئله بعدیش نداره. اجازه میفرمایید اینطوری باشه عزت فرمان شما؟ بله بله.
ببین من آقای الهی نجات معتقدم که ببین رشته گاهی تقسیم و تعریف آموزشی داره. خب مثلا میگیم رشته های دانشگاهی، رشته های حوزوی. خب در حالی که مراد ما از اینجا رشته مفهوم عامه، یه تقسیم آموزشیه. الان علوم مختلفی داریم، الان فرض کن ما یه رشته داریم به نام شیعه شناسی، درسته؟ رشته داریم امامت پژوهی. ببین این به لحاظ این است که امامت پژوهی میتونه یک نوع چند رشته باشه به یه جهت، به یه معنا که امامت تاریخ امامت رو کار میکنه، بحثای اجتماعی امامت رو کار میکنه، شبهات رو کار میکنه، کلام رو کار میکنه، فقه رو کار میکنه. یعنی من میخوام بگم که یه بار تقسیم ما از رشته این است که آگاهی های سازمان یافته است، درسته؟ اگه به این معنا بگیریم همونم که شما علمیگی آگاهی سازمان یافته است دیگه، فرق نمیکنه که، درسته؟ ولی ما اینو حل بکنیم، ولی بازی با کلمات ما رو آنچنان گیج خواهد کرد که خودمون که خواهیم شد مشتی گیجکی، خواهد نخواهیم فهمید که کی رو هست. ولی حل بکنیم هر چیزی که آگاهی سازمان یافته باشه ما بهش میگیم چی؟ رشته. از اون برم شما به علم چی میگی؟ هر چیزی میگی که آگاهی منظم، یعنی من گفتم معرفت‌های منسجم، دو تا شیکی میشه دیگه. حالا در بیرون به لحاظ مسامحه، به لحاظ تقسیم‌های آموزشی، برنامه‌ریزی چگونه هست، ولی اونجا هم تازه رشته رو میگه، میگه آقا ببین مراد ما شیعه شناسیه، ولی شیعه شناسی چند رشته. الان امامت پژوهی مثال زدی، انصافا امامت پژوهی جزئی از علم کلام نیست، چون علم کلام میخواد حقانیتش رو اثبات بکنه، درسته؟ در حالی که شما وقتی از تاریخ امامت صحبت می‌کنی در صدد اثبات حقانیت یا عدم حقانیت نیستی، در صدد اثبات این است که این چه تاریخی داشته. واسه امامت پژوهی عملا به دلیل تقسیم بندی بزرگتر شد به جد، یعنی یا اون مخصوص منبعت شد با کلام، درسته؟ مثلا میگم تا اینا تعریف و حل نشه ابهامات بر طرف نخواهد شد.
اجازه بدید من این تعریف رو که از همون کتاب باز آوردم اینطوری تعالی، البته حالا شما میفهمید در خارج به صورت مسامحی این مطرح شده یا نه، حالا این تعریفی است که تو متخصصین معمولا ارائه دادن. مثلا درباره بیان رشته، رشته عبارت است از مقوله سازمان یافته که در متن دانش علمی قرار گرفته، یعنی از دل یک دانش علم یه رشته در واقع یک حوزه محدودتری برمیخیزد و از موضوع اون علم جدا میشه، نه اینکه جدا بشه جدای بینونت مطلق، نه انا رجلون میگه، میگه منم مستقلم، منم مثلا دارای مسائل عدیده و زیادی هستم، اینو میگن رشته. یعنی در واقع مادر این رشته علمه که چندین رشته رو تو دل خودش داره، یکی یه رشته در واقع با گستردگی مسائل حالت استقلال به خودش پیدا میکنه. حالا از این رشته باز یه باکس کوچیکتر بیایم تعریف کنیم، شقوق بزنیم، تعابیر گرایش میشه. حالا این تعابیر درست هست یا نه، بر اساس اون تعریفی که از کتاب‌هایی که من اینجا خدمت دوستان آوردم.
آره.
اینا در واقع تعریف
اصطلاحی ما گرایش رو برخلاف فرمایش آیت الله گرایش خاص میگیره مثلا فرض کنید ما در رشته اقتصاد یا گرایش شما اندیشه شناسیه جامعه شناسیه یعنی الان در برنامه‌ریزی های آموزشی خودمون گرایش اهمتر نیست گرایش داخل رشته حتی در مهدویه فعلا تخصص مهدویه که ما هستیم
در تخصص مهدویت هم ما عملا اومدیم مثلا سه تا گرایش الان سطح 4 رو که تصویب کردیم البته حالا به هر جهت در واقع اون شورای عالی حوزه به ما گفته که شما نگید گرایش بگید رویکرد رویکرد کلامی رویکرد قرآن و حدیث تازه قرآن حدیث خودش نگاه کنی مستقل از همه ولی اینجا به لحاظ اینکه آموزشی داریم تقسیم بندی کنیم نیاز ما هست قرآن حدیث با هم آوردین چون علم تفسیر با علم حدیث دو تا تازه علم حدیث علوم یک رو کردم گذاشتیم سیاسی اجتماعی ببین ما سیاسی علوم سیاسی کار می‌کنیم با جامعه شناسی انسان دو تا رشته ایم اما به لحاظ تقسیم بندی آموزشیه ولی اینا تقسیم بندی اداری ما نباید ما رو مبهم بکنه رشته به معنای یه اصطلاح داریم رشته به معنای بعد این خودش 4 تا میشه الان آقای خرسندی کتابش هست میگه تک رشتگی یعنی رشته که معنای عام داره ها میشه تک رشتگی میان رشتگی چند رشتگی فرارشتگی حتی فرارشتگی به جهتی یکی از مصادیق رشتگیه ها رشته است میگم یعنی خدای الانجاد این مطالعه کرده دیم بحث های خرسندی رو میخوام بگم که الان در کشور ما متاسفانه در حوزه ما از این تعریف ها رو نداریم الان فقط یه جایی که این کار رو متمحض شده پژوهش کرده مطالعات اجتماعی وزارت علوم کمین آقای خرسندین ها این کار رو اینجا انجام ارائه دادن یه گروه دارن به نام علم یا علم شناسی همچی چیزی ما چون اینا نداریم ولذا با هم اختلاف داریم به نظر میرسه که اگر حوزه بیایم علم شناسی رو راه بندازیم علم اصلا چیه؟ خب رشته ها چی هن؟ گرایش ها چی هن؟ اینو ما نداریم الان ما هرچی هم بگیم آقای الانجاد هم حقه هم حق نیست چون ببین یه چیز رو بحث می کنیم خب و متنوع ولی به هر حال آنچه که من میخوام جمع بندی بکنیم این است که ببین اگر آگاهی از سازمان یافته باشه انصاف مهدویت شده برخلاف فرمایش آقای ایزدپناه که میگه نشده شده الان ما تعلیم میدیم سطح 3 و سطح 4 رو داریم تعلیم میدیم شده یک پژوهش کرده دو آیا این علم آگاهی سازمان یافته به معنی که آیا علم منسجم تک واحد تک رشتگیه نه دیگه نیست چون ما الان اونی که مثلا به آموزش میدیم مت کلامش درس میده یه استاد متخصص کلام میاد درس میده سیاستشو بنده میرم درس میدم که متخصص سیاستم
سروران محترم برادران و خواهران گرامی داشتن اینها بحثی که ارائه شد الحمدلله بحث مفیدی بود